بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 253، سطر 12. استاد مروی، جلسه 143، مورخه 28/8/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. سلام علیکم ورحمت الله. صلاتم ترغم و عموف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به و یؤیده ما ورد من روایت یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها عذراء فلم یجدها عذراء قال یرد علی فضل القیمه فإن اقتصاره علیه السلام علا اخذ العرش الظاهر فی عدم جواز الرد. بحث در این بود که اگر در متن عقد شرط نمودند سلامت مبیع را، بعدن معلوم شد این جنس معیب است و عیبی در او هست، سالم نیست، مرحوم شیخ فرمودن اینجا فقط مشتری خیار عیب دارد و این شرطی که در متن عقد مطرح شده تأکیدی هست بر همان خیار عیب و لا غیر. در بحث امروز یک مؤید برای این مدعا ذکر می کند قبل از بیان این مؤید مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در احکام عرش به تفصیل ذکر خواهد شد یک فرق بین خیار عیب و خیار شرط، و اون فرق این است که اگر صفتی رو به عنوان شرط در عقد ذکر کردی و صفت از آن صفاتی بود که عرش هم بر او بار می شد، چون دیگه حالا توضیحش اینجا نیست، خواهد آمد، بعضی از صفات اصلا عرش درشون نیست، بعضی ها هست، این توضیحش در جای خودش میاد. مثالی هم که میزنیم مناقشه نکنید، ممکنه مرحوم شیخ خودش این مثال رو قبول نداشته باشه، ولی حالا دیگه مناقشه در مثال نیستش. فرض کنید مشتری عبدی رو خرید به شرط کتابت، و فرض کنید در شرط کتابت عرش جاری می شود، چنانچه بعضی می گویند. پس از خرید مشتری یه مدتی در این عبد تصرف کرد، وادا کرد برش کار کنه و امثالی، بعد از مدتی متوجه شد که این عبد کاتب نیست، در اینجا مشتری دو تا حق براش محفوظ است. حق اول، می تواند عبد رو رد کند و پولشو بگیره. حق دوم این است که می تواند مشتری عرش بگیره، یعنی تفاوت قیمت. پس بنابراین در خیار شرط پس از تصرف مشتری هم رد ثابت است و هم عرش، ولی در خیار عیب اگر مشتری عبدی رو خرید بر مبنای اصالت و سلامه، در این عبد دو سه روز تصرف کرد، سپس معلوم شد که این عبد معیب است، یک کلیه نداره مثلا، در این صورت فقها میگن در خیار عیب پس از تصرف مشتری رد ساقط است و فقط عرش ثابت است، یعنی مشتری نمیتواند این عبد رو رد کنه، پولشو بگیره بعد از تصرف، فقط حق داره عرش بگیره و تفاوت قیمت. اینم مقدمه بحث که دیگه حالا ریزکاریاش عرض کردم، یه سری تفصیلات و ریزکاریایی داره در احکام عرش میاد. فعلا این مقدمه به طور کلی. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می فرماین معید این که اگر شرطی صفتی از صفات صحت در متن عقد شرط شد. بعدن معلوم شد این مبی این شرط صحت رو نداره، خیاری که برای مشتری ثابت است خیار عیب است نه خیار شرط. معید این است که روایتی رو یکی از روات به نام یونس نقل میکنه، میگوید مردی یک کنیزی خرید و در متن عقد شرط کرد که باکره باشه، که باکره بودن یکی از شرایط صحت کنیزه، اگه سیبه باشه یک عیبی برای کنیز حساب میشه. وقتی کنیز رو خرید ظاهر نقل این است فلم یجدها عذرا، دیدین کنیز باکره نیست. در روایت آمده است که حالا علی احتمال امام فرمودند که در اینجا این آقای مشتری حق دارد عرش بگیرد. امام علیه السلام نفرمودند مخیر است بین عرش گرفتن یا رد کنیز. این روایت رو به مقدمه‌ای که اشاره کردیم زمینه کنیم، نتیجه میگیریم اگر برای مشتری خیار شرط ثابت می بود، مشتری در این کنیز تصرف کرد بعد فهمید باکره نیست، اگر خیار شرط ثابت می بود امام علیه السلام می خواست بفرمایند مشتری مخیر است بین رد کنیز یا عرش گرفتن. از این که امام فقط عرش رو مطرح کردن معلوم می شود امام علیه السلام این مورد رو از باب خیار عیب دانستن، ولو در ظاهر شرط صحت شده. پس نتیجه میگیریم شرط صحت ولو در متن عقد مطرح شود یه تأکیدی میباشد خیار ای و خودش خیار مستقلی نمی باشد. در پایان این معید سه نکته کوتاه اشاره می شد. در یک خط مرحوم آخوند مرحوم شیخ این سه نکته رو بیان می کنه. نکته اول می فرماین از توضیحات ما در ذیل این روایت ثابت شد که کلام شهید ثانی در مسالک باطل است. شهید ثانی در این مورد کنیز فرموده است مشتری خیار شرط دارد، لذا میتواند کنیز رو به بایه بعد از تصرف هم رد کنه. معلوم شد که مشتری فقط خیار عیب دارد و میتواند عرش بگیره، فقط حق رد ندارد. این یک نکته. نکته دوم، بعضی میگویند که ملاک تفاوت بین خیار شرط و خیار عیب در موردی است که در جنس تصرف بشود و از این روایت استفاده نمی شود که مشتری در کنیز تصرفی کرده است. شاید مشتری به تعبیر ما خواب دیده که این کنیز باکره نیست، تصرفی نبوده. مرحوم شیخ می فرماین این ادعا با ظاهر روایت منافات داره. ظاهر روایت این است که مشتری با تصرف متوجه شده است که این کنیز باکره نمی باشد. این هم نکته دوم. نکته سوم، برخی گفتند از این روایت استفاده نمی شود که شرط بکارت در متن عقد مطرح شده. مرحوم شیخ می فرماید این هم خلاف ظاهر روایت است. این مدعا ظاهر روایت این است که در متن عقد شرط باکره بودن مطرح شده. سوال دیگه در متن کتاب نیامده، ما فقط اشاره میکنیم و خیلی گذرا ازش رد میشه. نه، فرض اینه که تأکید آن است مرحوم شیخ میگن. حالا این ما دیروز اشاره کردیم، شما سوال میکردید که حرف مرحوم شیخ اینجا خیلی مورد قبول نیست. یعنی ما میتونیم دو تا ملاک درست کنیم، از عبارتهای خود مرحوم شیخ هم در گذشته کمک بگیریم، بگیم اینجا دو تا اصلا خیار داریم ما. ولی حالا اگر آمد و شرطی واقعا تأکید بر اون چیزی بود که غیر از شرط هم وجود دارد، اگه کاملا تأکید او بود، خب دیگه تأکید مطلب جدید رو نمیرسانه. تأکید یعنی در حقیقت تقریر و اثبات و تأیید و تقویت همون مطلب گذشته. اگه واقعا تأکید باشه و ملاک جدید و ثمره جدید نداشته باشه، که دیگه شاید تأکید همون اصالت و سلامه است و خیار عیب مطرح نشه. بله؟ خب چرا دیگه قرینه داریم برش؟ مرحوم شیخ میفرمایند این اصالت و سلامه خودش میگه این شرط به عنوان یک التزام لازمه. حالا همون التزام ارتکازی رو شما به لفظ هم آوردید دیگه، یعنی همان با شما زبانیش کردید، خلاصه اون چی که ارتکازی بوده به زبان آوردید. التزام ارتکازی بین بایع و مشتری رو که این مبی باید صحیح باشه شما به زبان آوردید. این چیزی غیر از همون اصل ارتکازی اندل اقلا نیست، لذا تأکید او خواهد. سوال، اگر در این مسئله روایتی وجود دارد با این ظهور کامل، پس چرا شمای شیخ انصاری این روایت رو به عنوان تأیید ذکر کردی و استدلال به این روایت نداشتی؟ پاسخ این است که این روایت به تعبیر ما در رجال منقطع است، یعنی راوی آخر این روایت که یونس باشه روایت رو به معصوم منتسب نکرده، لذا احتمال میدهیم یونس از معصوم داره نقل میکنه این مطالب رو، که احتمال قویی هم هست. ولی یه احتمال دیگه هم مطرح هست که یونس ممکنه این مطالب رو از راوی دیگری شنیده باشه، گفته او رو داره نقل میکنه. پس روایت با صراحت منتسب به معصوم نیست، لذا این روایت رو به عنوان یک دلیل نمیشود مطرح کرد. خب عبارت رو دقت کنید، چند خط باقی مونده از عنوان بحث رو بخونیم برسیم به بحث. و یعیده ما ورد من روایت یونس، تأیید میکند این حکمی رو که ما بیان کردیم در مطلب سوم. شیخ انصاری میفرماین اون حکم این بود که ما گفتیم اگر شرط صحت در متن عقد ذکر بشه بعد تخلف بشه، مشتری دو تا خیار نداره، خیار عیب و خیار شرط. یک خیار داره، اونم خیار عیب است. حالا تأیید میکند این حکم را، اون چی که وارد شده از روایت یونس، فی رجل اشترا جاریتن علا انها عذرا، ظاهر روایت خوب دقت کنید، در مردی که جاریه ای رو خریده است علا انها عذرا، یعنی با این شرط خریده، این سیاق وقتی در روایت ذکر میشه یعنی شرط، رجل اشترا جاریتا علا انها عذرا، مردی کنیزی رو خریده کن کنیز باکره باشه، سلم یجدها عذرا، نیافت کنیز رو عذرا. با ظاهر روایت اینه که درش تصرف کرد، مقدمات تصرف رو ایجاد کرد، فهمید کنیز باکره نیست، خواب ندیده، کسی براش نقل نکرده، سلم یجدها عذرا، خودش عدم الوجود است، بررسی کرد دیدی کنیز عذرا نیست، باکره نیست، با چه کنه؟ قاله. این قاله خب ما گفتیم علی احتمال ظاهر، مثلا یه احتمال اینه که یونس از امام این مضمون رو نقل کرده، که بنابراین احتمال امام ممکنه فرموده باشن، یرد علیه فضل القیمه، رد میکند بایه بر این مشتری فضل قیمت را، تفاوت قیمت رو، زیادی قیمت رو، یعنی حق رد نداره، فقط مشتری میره تفاوت قیمت رو از بایه میگیره. خوب دقت کنید تا اون مقدمه ای که ما توضیح دادیم روشن نشه و چه تایید روشن نمیشه. فإن اقتصاره علیه السلام علی اخذ العرش، امام علیه السلام به احتمالی که روایت از امام صادر شده باشه اکتفا کردن بر اخذ عرش، اون چنان اقتصاری که از ظاهر فی عدم جواز رد، ظاهر و مفهوم این کلام اینه که آقای مشتری حق رد نداره، فقط باید فضل قیمت رو بگیره. خب این که امام فرمودن فقط عرش رو بگیره حق رد نداره، یدل علی ان الخيار خيار العیب، دلالت میکنه که خیار خيار عیب است، چون در مقدمه گفتیم در خيار عیب است که پس از گونه ای از تصرفات مشتری فقط حق عرش داره، حق رد کردن نداره، اما در خيار شرط بعد از تصرفات مشتری هم میتونه جنس رو رد کنه هم میتونه عرش بگیره. پس از این که امام فرمودن فقط فضل قیمت رو بگیره، تفاوت قیمت بگیره، عرش بگیره، یعنی حق رد نداره، پس معلوم میشه با این که این شرط صحت در متن عقد ذکر شده، ولی این شرط در حقیقت برمیگرده به خیار عیب. ولو کان هنا خیار و تخلف الاشتراط، اگر در اینجا خیار و تخلف شرط ثابت بود برای مشتری، لم یسقط رد به تصرف فی الجاریه، ساقط نمیشد رد مشتری به تصرف در جاریه به وعتی یا مقدمات وعتی، که معلوم میشه یا مباشرت کرده با این کنیز یا مقدمات شو ایجاد کرده، فهمیده که باکره نیست. پس بنابراین بعد از این تصرف اگر خیار شرط میداشت حق رد هم داشت، از این که گفتن فقط خیار فقط حق عرش داره، معلوم میشه خیار خیار عیب است. و منه یظهر، از اینجا سه نکته رو بیان میکنن به طور مختصر. نکته اول، و منه یظهر ضعف ما حکاه در مسالک، حکایت کرده نقل کرده او را در مسالک، من ثبوت خیار الاشتراط هنا، گفته خیار شرط در این مورد کنیز ثابته، فلا یسقط رد به تصرف، رد به تصرف ثابت نمیشود، نه معلوم شد رد به تصرف ثابت میشود، فقط حق عرش داره چون خیار خیار عیب است. نکته دوم، و دعوا عدم و دلالت روایه علی التصرف، بعضی ادعا کردن روایت دال بر تصرف نیست، این آقا خواب نما شده فهمیده این کنیز باکره نیست، روایت نداره تصرف کرده در کنیز، شاید در خواب دیده کنیز باکره نیست مثلا، این نکته دوم. نکته سوم، او عدم دلالتی علی اشتراط البکار فی متن العقد، یا این که بعضی ادعا کردن روایت حدیث دلالت نمی کند بر اشتراط بکارت در متن عقد، این دوتا ادعا کماتر است، ضعیفه. ظاهر روایت اینه که خود مشتری با تصرف فهمید سیب است و باکره نیست، و ظاهر روایت اینه که در خود متن عقد شرط شد که این کنیز باکره باشد. مسئلتون بله، خودشان اگه قولش صدا باشه درست. حالا اصلا در بحث خیار عیب در مواردی که عیب در اماع و کنیز مطرح میشه، اونجا البته نمیخونیم اون بحثا رو چون ثمره عملی زیاد نداره، ولی اون چی که مهمه اینه که خود شیخ انصاری اونجا باکره بودن و سیبه بودن رو عیب حساب نمی کنن اصلا، یعنی تصریح میکنن به این که این عیب نیست، در عمه یک طبیعت ثانویه قائل میشن و توضیحاتی میدن و میگن اصلا سیبه بودن و باکره بودن عیب حساب نمیشه. پس دیگه حالا چطور اینجا باز خیار عیب دارد و خیار شرط نداره؟ بعد اونجا بحثا اگه مطرح بشه بله دیگه این حکم عرف دیگه، باید ببینید عرف چی میگه. خلاصه بذار یک جوونی میخواد تازه ازدواج کنه، آیا حاضره با یک خانمی که مثلا اونجوری باشه؟ اغلب در عرف چجوریه؟ آیا یک نقص، یک چیز حساب نمیشه برای یک جوانی که مثلا اینجوری بره مثلا ازدواج کنه با یک کسی که سیبه است و باکره نیست؟ اونو ببینید خیلی خوب. حالا عرفا دیگه اون دیگه بله هیچ اینجوری دیگه. خیلی خوب دقت کنید. شیخ انصاری پس از این که عنوان خیار عیب رو با سه مطلب ذکر کردن، در ذیل این عنوان یک مسئله رو بیان می کنن که در این مسئله مرحوم شیخ سه مطلب رو عنوان می کند. مطلب اول، اگر پس از عقد معلوم شد مبیع یه نقصی داره، یه عیبی داره، در این صورت برای مشتری چه حقی ثابت است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند مشتری در صورتی که علم به عیب پیدا کرد، دو تا حق براش ثابت می شود. حق اول این است که مشتری می تواند این مبیع رو رد کند و پول خودش رو بگیره. دلیل بر ثبوت این حق روایات مستفیضه است که در آینده مطرح می شود. این یک حق. حق دوم این است که آقای مشتری می تواند این جنس رو نگه دارد و عرش بگیره، یعنی ما به تفاوت بگیر. در این که این حق عرش به چه دلیل در باب خیار عیب ثابت است، مرحوم شیخ ابتدا می فرمایند ما روایاتی در این باب نداریم که این روایات با صراحت بگویند در خیار عیب مشتری مخیر است بین رد و گرفتن عرش. پس چرا فقها فتوا دادن که برای مشتری در عرض هم دو تا حق ثابت است، حق عرش هم دارد. مرحوم شیخ می فرمایند چهار دلیل در این مدعا اقامه شده است که سه دلیل اول رو شیخ انصاری نمی پذیرند و دلیل اخیر رو، دلیل چهارم رو ایشون قبول میکنه. اما دلیل اول، برخی از علما فرمودن ما روایاتی داریم که این روایات دلالت میکند بر این که اگر در باب خیار عیب مشتری در جنس تصرف کرد حق عرش داره، حق داره تفاوت قیمت بگیره. از این روایات ما استفاده می کنیم که در صورتی که مشتری در جنس تصرف کرده حق دارد تفاوت قیمت بگیره، پس به طریق اولا وقتی هم عیب ظاهر شد مشتری در جنس تصرف نکرده بود، حق دارد در کنار رد جنس مطالبه کند تفاوت قیمت رو و عرش گرفتن. این دلیل اول. شیخ انصاری می فرماین این دلیل باطل است، روایات به هیچ وجه ثابت نمی کند که قبل از تصرف در جنس هم مشتری مخیر است بین رد جنس و عرش گرفتن، به خاطر این که ممکن است مقصود از این روایات این باشد حالا که مشتری در این مبیع تصرف کرد، با کنیز مباشرت کرد، دیگه این کنیز رو نمیتواند رد کند، کنیز هم عیب داره، ضرر مشتری باید تدارک بشه، در این صورت خاص مشتری نمیتواند با رد کنیز ضررشو جبران کنه، مجبوریم بگوییم برای مشتری گرفتن عرش ثابت است. این مقصود دلالت نمی کند بر این که از اول پس از ظهور عیب ولو بدون تصرف مشتری مخیر باشد بین رد و بین عرش. دلیل دوم، روایتی هست از کتاب فقه الرضا که این روایت با اختلاف نسخ دو جور تفسیر شده. در فرازی از این روایت یا ما به عاطفه است یا او عاطفه، ولی طبق هر دو تفسیر مستدل میگوید روایت ظهور دارد در این که مشتری مخیر است بین این که این جنس ناقص رو رد کند به بایه، پولش رو تحویل بگیره، و یا جنس رو نگه دارد و عرش بگیره. مرحوم شیخ نظرشون این است که دلالت این روایت بر مدعا تمام است، روایت مشکل سندی داره، کتاب فقه الرضا رو مشهور از محققین قائل به اعتبار و حجیت او نمی باشن. اینم خلاصه دلیل دوم و جوابش. دیگه عبارتو بخونیم، سایر ادله میمانه برای بعد. مسئلتون ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلافه. ظهور عیب در مبیع، اگر بیعی واقع شد بعدا مشتری دیدین مبیع ناقصه، بخاری خرید، آب گرم کنی خرید، بعد دید ناقصه، این باعث می شود دو تا حق رو برای مشتری. حق اول تسلط المشتری علی الرد، مشتری می تواند بر طبق خیار عیبی که داره این جنس رو رد کنه، ببره به بایه تحویل بده، پولش رو تحویل بگیره. حق دوم و اخذ العرشه، بیاد بگه این جنس فلان نقص رو داره، خبره قیمت میکنه جنس صحیح با این جنس ناقص 1000 تومان تفاوت قیمت داره، مشتری 1000 تومان رو بگیره. بلا خلافه، ادعای اجماع هم شده بر این که مشتری این دوتا حق رو داره. در ذیل دلیل چهارم بحث اجماع بیشتر توضیح داده میشه. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه الاتیه، حق اول رو دلیل خاص داریم، دلالت میکند بر این که رد برای مشتری ثابته اخبار مستفیضه آتیه. و اما العرش، اما این که چطور در کنار رد مشتری حق عرش گرفتن هم داره، فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد. در اخبار پیدا نشده که با صراحت اخبار دلالت کند بر تخییر بین عرش و بین رد، که در صورت ظهور عیب روایت بگه مشتری مخیر است بین این که جنس و رد کنه و یا عرش و تفاوت قیمت بگیره، بلکه چهار دلیل فقها اقامه کردن بر این که عرش هم در اینجا ثابته. دلیل اول، بل ما دل علی العرش، بلکه اون چی که دلالت بر عرش میکند، یختص به صورت تصرف. اون روایاتی که میگن برای مشتری عرش ثابته، در این مورد میگن عرش ثابته. اگر عیب ظاهر شد مشتری در جنس تصرف کرده بود، این تصرف هم تصرفی بود که مانع از رد بود، مثل این که با کنیز مباشرت کرده بود، مثل این که کنیز رو آزاد کرده بود، اینجا دیگه نمیتونه کنیز رو به صاحبش رد کنه، اینجا روایات میگن برای آقای مشتری حق عرش ثابته، برای تفاوت قیمت بگیر. بلکه ما دل علی العرش یختص به صورت تصرف، اون چنان تصرفی که مانع از رد است. اصل استدلال رو مرحوم شیخ بیان نمی کنن. از خارج ما توضیح دادیم که دلیل اولی که آقایان عرش رو از این روایات استفاده کردن به مفهوم اولویت هست، به فحوا و به طریق اولا. میگن وقتی که بعد از تصرف مشتری مشتری میتونه عرش بگیره، پس قبل از تصرف هم به طریق اولا مشتری گرفتن عرش داره. این دلیل رو رد می کنن، می فرماین فیجوز ان یکون العرش فی هذه السوره، ممکن است که عرش گرفتن در این صورت، یعنی بعد از تصرف، لتدارک ضرر المشتری، چون در اینجا راه دیگری وجود نداره، مشتری کنیز رو آزاد کرده، کنیزی که آزاد شده دوباره نمیشه برگرده رق بشود، پس این کنیز رو نمیتونه به اون مالک اصلیش رد کنه پولش رو تحویل بگیره، از این طرف کنیزم ناقص بوده، ضرر کشید مشتری، برای تدارک ضرر مشتری میگن مشتری مراجعه کند تا به تفاوت از بایه بگیر. لا لتعیین احد طرفه تخییر به تعذر الاخر، نه اینکه روایت میخواد تعیین کند یکی از دو طرف تخییر رو در صورت تعذر دیگر. روایت نمیگوید آقای مشتری مطلقا مخیر، حالا که رد متعذر است خواب کند یکی از طرف یه تخییر. نه خیر، روایت ممکن اصلا به مسئله تخییر بودی نداره، روایت میگه بعد از تصرف، حالا که رد ممکن نیست، نوبت به عرش، پس عرش در طول دست، نه که در کنار رد مشتری مخیر بین عرش و بین رد باشد. نه فقه رضوی دلیل دوم، بله در کتاب فقه و رضا این روایت آمده، فان خرج السلعم عیبا، اگه متاع معیبت آب در آمد و علم المشتری، مشتری علم پیدا کرد که این متاع عیب داره، فالخیار الیه، پس خیار متعیب مشتری. حالا روایت رو دقت کنید، روایت از اینجا به بعدش دو تا تفسیر داره، طبق یک تفسیر سه احتمال از روایت در میاد مطلب استفاده میشه، مشکل نداره، طبق یک تفسیر که واو باشه به جای او در یک فرازی از روایت، دو احتمال از روایت در میاد، حق عرش طبق هر دو تفسیر استفاده می شود. حالا روایت اینه، افشاء رد او، حالا که مشتری فهمید این جنس اگه دلش جنس رو رد کنه، رد کنه پولش رو تحویل بده، افشاء اخذ، اگر دلش جنس رو نگه داره، اینجا دقت کنید بعد از اخذه او، اگر واو بخوانی او نباشه در بعضی از نسخ، روایت دو احتمال رو میفهمانه، انشاء اخذه او، اگر میخواد این جنس رو مشتری نگه داره، و رد علیه بالقیمت عرش المعیب، رد شود بر او به قیمتی که عرش المعیب باشه، یعنی اون عرش عیب رو باید بایه به مشتری رد کنه، که خب روایت دلالت کند برای اینکه مشتری عرش بگیره. یک تفسیر، تفسیر دوم میگن این او هست در روایت، لیکن روایت سه احتمال رو میفهمانه، این شاعرت در اون دلش میخواد جنس رو رد کنه پولش رو تحویل بگیره، و شاعرت در اون این احتمال اینه، این شاعر اخذ رو تمام سمن، دلش میخواد همین کنیز ناقص رو همین دل رو بعدی که رو قبول کنه، هیچی هم نگیره، آف بالقیمت که پس میاد دیگه هرچند نبینیم سوم
دیگری باشه، یعنی اون عرشه یعنی جنس رو نگه داره شمعی بودن میگیره ظاهر و کلام حدایت ظاهر این روایت چنانچه صاحب حدایت گفته از تخییر از بد و عقلی به تمام سمن خیل از تیلی سمن و سمن رو عرش را یک تفسیر زیاد تو تفسیر سمن از زیاده در لفت واو عطف و ممکنه که حوزه او زیاد باشه او واو عطف باشه فیدود رو علا تحبیر بین رد و عرش روایت دلالت می کند بین این که خلاصه مشتری مخیر بین رد بین عرش هست مدت اشاره بسید گایی تحبیر می شود روایات و هو صعب جدا که دلیل اول به حکم رو میخواست از سایر روایات استفاده کنه و هو صعب جدا و اما این روایت به ظاهره دلالت میکند بر اینکه در باب خیال عیب عرش هست ولی گفتیم کلام در سند این روایت است که در بحث رجال دقت کنید سه تا کتاب است که باید این سه کتاب بررسی بشه اعتبار یا عدم اعتبارش ثابت بشه هر سه کتاب متصل به امام علی ابن موسی رضا یکی صحیفه الرضا یکی طب الرضا یکی فقه الرضا این ستاره کتاب که کتاب اول که صحیفه الرضا باشد صاحب وسائل مرحوم شیخ ور عاملی با دقتش در مطالب به این کتاب اعتماد داره ایشون میفرماد کتاب از 40 طریق برای ما رسیده است لذا صحیفه الرضا رو صاحب وسائل اثبات میکنه قبولش داره ولی طب الرضا فقه الرضا رو ایشون قبول نداره مرحوم نوری صاحب مستدرک هم نهایت تلاش رو میکنه در اینکه فقه الرضا رو هم به درجه اعتبار برسونه خب ما یه تحقیق فقط اشاره میکنیم صحیفه الرضا 40 طریقش همه در یک قسمتی برمیگرده به 4 راوی اون 4 راوی هم مجهولن لذا حرف مرحوم شیخ ور عاملی هم مقبول نیست که صحیفه الرضا مستند است از 40 طریق آمده چنین نیستش از 40 طریق نیامده قابل اعتماد نیست ها کذا طب الرضا و فقه الرضا که با یه تحقیقاتی که هست ثابت میشه که مخصوصا فقه الرضا که با یه شواهدی که در متن کتاب هست انسان شفقت پیدا میکنه که این روایت صادر از امام علی ابن موسی رضا نیست یه احتمالی داره که این روایت ممکنه کتاب تکلیف مال شلمغانی ملعون باشه که به این عنوان آمده است لذا